دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان. و کمپ تیم ملی فوتسال افغانستان در مشهد و گفتگو با سرمربی ایرانی. حماس در بیانیه اعلام کرد: ما از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی می‌خواهیم که به مسئولیت خودشان در حمایت از مراکز درمانی در غزه عمل کرده و نیازهای اساسی مراکز را تأمین بکند. حماس خواستار مجازات سران رژیم اشغالگر به خاطر جنایات علیه غیر نظامیان و کادر پزشکی شد که آخرین مورد این جنایات حمله به مرکز پزشکی شفا و بیمارستان کمال‌الدین بود. منابع خبری صبح امروز از حمله رژیم صهیونیستی و بخش مجروحان بیمارستان اشفا و تخریب کامل بیمارستان کمال‌الدین در غزه خبر دادند. از سوی دیگر خبرنگار المیادین از شهادت 200 نفر در غزه طی 24 ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که اشغالگران از بمب‌های آمریکایی استفاده می‌کنند که وزن یکی از اونها حداقل 1 تن است. خبرنگار المیادین همچنین اعلام کرد اردوگاه البریج هدف قرار گرفته و برخی ساختمان‌های آن با خاک یکسان شده. مدیر کل بهداشت غزه هم گفت صهیونیست‌ها بیمارستان کمال‌الدین را به طور کامل تخریب و پیکرهای شهدا را به طور جمعی در یک چاله بزرگ دفن کردند. منیر البرش با بیان ای که این بیمارستان دیگر قادر به خدمات رسانی نیست افزود صهیونیست‌ها اجساد شهدا را در یک چاله بزرگ در این بیمارستان دفن کردند. در همین حال شبکه الجزیره تایید کرد که نظامیان اسرائیلی ده ها آبر و زخمی را پس از زیر گرفتن چادرهای اونا با بلدوزر در حیات بیمارستان کمال‌الدین زنده در زیر خاک مدفون کرد. رژیم صهیونیستی همچنین ساختمان بخش مجروحان بیمارستان اشفای غزه را بمباران کرد و شمار زیادی از زخمی های بستری در این بخش را به شهادت رساند. رژیم اسرائیل از ابتدای جنگ در غزه برخلاف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی بیمارستان‌ها را در این باریکه به عنوان هدف جنگی بمباران کرده. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد حنین القطشان خبرنگار فلسطینی در پی بمباران اردوگاه نصیرات در مرکز غزه به شهادت رسیده. با شهادت این خبرنگار فلسطینی شمار شهدای اصحاب رسانه از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه با 95 نفر رسیده. وزارت بهداشت فلسطین در رام الله هم اعلام کرده که در 65 روز گذشته 18800 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند که 70% اونا زن و کودک هستند. عضو شورای علمای شیعه افغانستان اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره جمعیت شیعیان این کشور را بدون محاسبه و سنجش خواند. سید حسین عالمی بلخی در پاسخ به این سخنان تصریح کرد حداقل 25 تا 30 درصد مردم افغانستان پیرو مذهب جعفری هستند و اظهارات ندیم بدون محاسبه و سنجش بوده. وی تاکید کرد با انکار واقعیت نمیشه که واقعیت را از بین برد. میدونین که چند روز قبل ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در ولایت کنر گفته بود که جز مذهب حنفی مذهب دیگه‌ای در افغانستان وجود ندارد.
افغانستان کی مذاهب نیست، یه مذهب دید امام ابو حنیفه رحمه الله طول افغانم را یه مذهب روانی.
اظهارات ندا محمد ندیم در روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی شخصیت‌های سیاسی و فکری افغانستان مواجه شدند. تحلیلی بشنوید از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی با آگاهی امور سیاسی در همین خصوص.
این ادعای بی‌پایه هست و بدون شناخت است، بدون توجه به بافت اجتماعی افغانستان، بدون توجه به تاریخ اقوام و مذاهب در افغانستان صحبت صورت گرفتم. تر این مسئله فقط دشمنان اسلام خوش می سازه و منابع استخباراتی را خوش می سازه. تر این مسئله در این زمان که اسلام در برابر کفر جهانی قرار دارد، در برابر سیونیزم قرار دارد، در برابر سکولاریزم غربی که دین ستیزی دارند، دین می خواهند از صحنه اجتماع دور کنند، دین اسلام مخصوصاً هدف قرار دادن. تر این مسائل فکر میکنم توسط آقای ندیم یا هر مسئول دیگه یا مسئول محترم دیگه به صلاح نیست. و اگر ما حضور شیعان در توضیح مطلب میخوایم به عنوان یک واقعیت اجتماعی عرض کنم، حضور شیعان در افغانستان در طول تاریخ در افغانستان شیعان حضور داشتن و حضور پررنگ هم داشتن، نه تنها شیعان در افغانستان، که ما مذهب شافعی در افغانستان داریم، مذهب مالکی رو ما در افغانستان داریم، اسماعیلی رو ما در افغانستان داریم. اینا یک واقعیت های انکار ناپذیر است که در جامعه افغانستان بوده و هست. منتها چیزی که مهم است در افغانستان دو تا مذهب اکثریت داشته، یکی مذهب حنفی و یکی مذهب جعفری دوازده امامی، که اینا مذهب حنفی تقریبا در حدود 70% یا بالای 60% افغانستان تشکیل میده و مذهب جعفری و مذهب امامی و مذهب اثنی‌عشری آمار دقیق وجود نداره، اما اون چی که تا جایی که مقرون به واقعیت و نزدیک به حقیقت است، بین 25-30% جامعه اجتماعی افغانستان شیعیان تشکیل میتن. بین هزارها ما تقریبا 90-90 چند درصد هزارها شیعه هستن. در بین تاجیکا ما شیعه داریم، در بین پشتونها ما شیعه داریم، در بین ازبکا ما شیعه داریم، در بین عربا ما شیعه داریم. این واقعیت های انکار ناپذیر در افغانستان و هم ما شیعیان افغانستان از لحاظ قانونی، اگر بگیم ما از لحاظ متون قانونی که در افغانستان داریم، اولین متن حقوقی و قانون اساسی ما در دوره امان الله خان داریم که در اونجا بحث از مذهب نمیکنه، فقط بحث از دین داریم. در دوره قانون اساسی افغانستان در دوره نادر و سالهای سلطنت ظاهرشاه باز ما بحث مذهب و مذهب حنفی و مذهب جعفری اونا رو نداریم، فقط دین در افغانستان دین اسلام به اون بسنده کده قانون گذار. فقط در دوره جمهوری داوود هم تحت تاثیر فضاهای بیرونی عملا گفتن دین اسلام مذهب حنفی، اما در بعد از این که داوود با کودتای کمونیستی از بین میره، دوره کمونیست‌ها آغاز میشه، بحث بازم دین اسلام در برابر تهاجم شوروی سابق قرار میگیره. در اینجا بدون توجه به مسئله مذهب، شیعه و سنی به خاطر حفظ دین از تعرض کمونیسم و سوسیالیسم آمدن در میدان آمدن و شیعیان این افتخار داشتن که مناطق وسیع از آراجات که شیعه نشین است آزاد کردن در برابر شوروی سابق و شیعیان بسیار شهدای گران قدر تقدیم اسلام کردن و سنی ها همچنان در برابر تهاجم شوروی مذهب حنفی استادگی کردن و دفاع کردن و سرزمین اسلامی را از تهاجم شوروی سابق آزاد کردن. و به تعقیبش بحث قانونی که مطرح شد چه در دوره مجاهدین شورای حل و حق مطرح شد که بحث شیعه مطرح شد، بعد در اجلاس بن قانون اساسی دیگه که تاکید داده شد مخود مزد اجلاس جامعه مدنی بن بودن بن آلمان قانون اساسی که در اونجا پیشنهاد شد بعدش در افغانستان قانون اساسی نوشته شد در اونجا باز مسئله مذهب دو تا مذهب مطرح میشه احوال شخصی هم مطرح میشه در قانون اساسی افغانستان در دوره حامد کرزی و سپس در دوره اشرف غنی همون قانون مستمسک حقوقی قرار داشت و علاوه بر از اینا اگر بحث قانون شد کنار بگذاریم شیعیان به عنوان یک مذهب قابل توجه در جمیع ولایات افغانستان در کابل صدها تا تکیه خانه مسجد و منبر دارن و این واقعیت کیم نمیتونه کتمان کنه شیعیان در هرات مساجد و تکایای فراوان دارد تقریبا بیش از چند صد تا مسجد و منبر دارد شیعیان در قندهار همچنان در مزار شریف در بامیان حتی در جلال آباد در کنر در زبران در جاجی اماکن شیعیان هستش که شیعه در اونجا پدران ما اجداد ما حضور فعال داشتند بنابراین این یک واقعیت است که من این چرا در برابر این واقعیت اجتماعی در رابطه با بافت اجتماعی جامعه افغانستان کشور است که از لحاظ قومی بافت مختلط دارن و از لحاظ مذهبی همطور که عرض کردم در افغانستان مردم در کنار هم شیعه و سنی حنفی و مذهب جعفری و علاوه بر از اینا مالکی و شافعی در افغانستان همین زمین هرات نزدیک ما محلهای از به نام پیروان امام مالک علیه السلام و امام شافعی اینا حضور دارن من نمی‌فهمم چرا یقای کتمان میشن بحث این مسائل به سلام نیست که در این زمان مطرح میشن اسلام در حال حاضر اون چی که از ما انتظار بحث امت است شیعه جزء امت اسلامی سنی و حنفی جزء امت اسلامی باید ما به فکر ملت باشیم و ما این که ادعا کنیم که در افغانستان در این جغرافیای افغانستان شیعه نبوده و نیست خلاف واقع و خلاف مسائل حقوقی هم است یک دارن متنای حقوقی رو عبور بکنن ببینن که حداقل در 20 سال اخیر در متون حقوقی افغانستان در قانون اساسی بحث مسئله مذهب شیعه رسمی بوده و رسمی شده در مجلس در پارلمان در هیئت دولت بالاخره در لوی جرگه اینا به تصویب رسیده یک واقعیت شیرینی که در جامعه ما هست علاوه بر این که تنوع مذاهب است شیعه و سنی در افغانستان برخلاف بسیار جاها برخلاف پاکستان شیعه و سنی در کنار هم زندگی کردن حنفی و مذهب جعفری بسیار نزدیک بودن همسایه بودن مهمانی مشترک داشتن عروسی مشترک داشتن روابط اجتماعی مشترک داشتن و این بسیار اذیت کننده بوده برای منابع استخباراتی اسرائیل برای منابع استخباراتی پاکستان برای منابع استخباراتی آمریکا و انگلیس که شیعه و سنی را تحمل ندارن در کنار هم باشن بنابراین پیروان مذهب تشیع در افغانستان به اعتقادات و باورهای مذهبی حنفی ها سخت احترام داشتن و همچنان پیروان مذهب حنفی نسبت به شیعان سخت احترام قائل بودن در مجالس مساجد و اماکنشان رفت آمد داشتن و به این ترتیب ما بیش از هر زمان دیگه نیاز داریم که ما راجع به امت اسلامی فکر کنیم نه بر مسئله مذهب فکر کنیم
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:05 دقیقه است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزیر خارجه حکومت طالبان ادعا کرد که جامعه جهانی این حکومت را به رسمیت شناخته. امیرخان متقی در دیدار با شماره از وزرای کابینه که به ولایت هرات سفر کرده بودند اضافه کرد که هدف از به رسمیت شناخته شدن طالبان بازگشایی سفارتخانه های ما در کشورهای مختلف و برقراری تجارت و سفرهای مقامات به کشورها بود که اکنون این اهداف محقق شده. این در حالی است که مقامات کشورهای مختلف دلیل فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در کمک به مردم این کشور اعلام کردند. از سوی دیگر نمایندگان طالبان هنوز در نهادها و سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد حضور ندارد. مهمترین خواسته جامعه جهانی از طالبان تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان از جمله شناسایی حق کار زنان و تحصیل دختران است و بر این اساس تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چند روز قبل مراسم قرعه کشی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. طی این مراسم تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دی رقابت‌ها با تیم‌های ملی کویت، بحرین و ایران در یک گروه قرار گرفت. این در حالی است که در گروه A تایلند، ویتنام، میانمار و چین قرار گرفت و در گروه B ازبکستان، عربستان سعودی، عراق و استرالیا و در گروه C ژاپن، تاجیکستان، کره جنوبی و قرقیزستان قرار دارند. 17 دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا از 29 حمل تا 9 ثور سال 1403 در تایلند برگزار خواهد شد. در همین حال تیم‌های ملی فوتسال افغانستان از این پس در شرایط ویژه‌ای تمرینات آماده سازی خودشان را برای رقابت‌های آسیایی در مشهد آغاز کردند. در شرایطی که پیش از این تمامی اردوهای تیم‌های ملی فوتسال افغانستان با اجاره امکانات مجتمع‌های ورزشی در مشهد به عنوان نزدیکترین کلان شهر ایران و مرز افغانستان برگزار شده و اردوی بازیکنان این تیم غالبا در اماکن ورزشی این شهر تدارک دیده شده، حالا مدیر تیم‌های ملی فوتسال افغانستان یک سورپرایز ویژه در آستانه اولین اردوی آسیایی تیم‌های خود پیش‌بینی کرده. نصیر صداقت در یکی از مناطق شهر مشهد کمپی تخصصی و مجهز برای فوتسال افغانستان احداث و راه اندازی کرده که تمامی استانداردهای فنی مسابقه‌ای، تمرینی، اقامتی و پزشکی در آن لحاظ شده تا تیم ملی فوتسال افغانستان اردوی متفاوتی را در آماده سازی برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا تجربه کند. اردوی آسیای افغانستان از روز دوشنبه گذشته در حالی در این کمپ شروع شده که افغانستان با راهیابی به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیای 2023 تاریخ سازی کرده، 2024 اسمی میکنم تاریخ سازی کرده و حالا با تدابیر مدیر تیم‌های ملی فوتسال خودش در حال حفظ روند روبروش و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز است تا تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر 20 سال افغانستان با شرایط ویژه‌ای روند آماده سازی خودشان را در پیش بگیرند. مجید مرتضایی مربی شناخته شده فوتسال ایران هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده داره که همکارم سید جمال الدین سجادی گفتگویی با وی داشته و نخست از وی پرسیده که در مورد آمادگی تیم ملی فوتسال افغانستان برای حضور در رقابت‌های آسیایی بیشتر توضیح بده.
خب همونجور که اطلاع داریم قرعه کشی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا انجام شد و گروه ما مشخص شد در جام ملت‌های آسیا و ما با تیم‌های ایران، کویت و بحرین در یک گروه افتادیم که از این گروه دو تیم صعود می‌کنن به مرحله بعد. ما اردوی برگزار کردیم و جهت شناخت بازیکن‌های خوب افغانستان، چه بازیکنایی که داخل افغانستان هستن چه بازیکنایی که خارج از افغانستان هستن، و انشالله در صددی هستیم که تیم خیلی خوبی رو آماده کنیم و راهی مسابقات کنیم در مرحله نهایی جام ملت‌ها که سال آینده برگزار میشه تقریبا 4 دیگه. روند آماده‌سازیمون خیلی خداش خوب بوده، برای اولین بار در تاریخ افغانستان صعود کردیم به مرحله نهایی جام ملت‌ها و چیزی برای از دست دادن نداریم، بیشتر دنبال کسب تجربه هستیم و اینکه ان شاءالله اگر خدا بخواد و توانش برای ما ایجاد بشه ان شاءالله صعود کنیم به مرحله دوم مسابقات جام ملت‌ها.
از اینکه بازیکن‌های جدیدی در ترکیب تیم ملی خواهد بود یا نه برای ما صحبت بکنیم که آیا در این زمینه کارهای انجام شده یا چه رقم است؟
بله قطعا همینجوریه، ما بازیکنان جدیدی رو به تیم ملی اضافه خواهیم کرد و الان در حال ارزیابی هستیم و تمرینات خیلی خوبی رو در منشأ داریم انجام میدیم. بازیکنان بسیار توانمندی داریم در افغانستان و خدا رو شکر نوید روزها و سالهای خیلی خوبی رو در آینده برای افغانستان خواهد داشت و انشالله شاید همین مسابقات هم نتایج خوبی بگیریم، ولی مطمئنا در یکی دو سال آینده افغانستان به شدت صعود خواهد کرد، بازم در رنکینگ جام ملت‌های آسیا و در رنکینگ تیم‌های آسیایی و انشاءالله جهانی.
به نظر شما سخت‌ترین حریف‌های افغانستان در منطقه و بعد از او در جهان کیا هستند؟ با توجه به اینکه گفتین در دو سه سال آینده انشاءالله ما شاهد رشد چشمگیر فوتسال افغانستان خواهیم بود.
ما رنکینگ تیم ملی افغانستان از رنگ 25 به رنگ 12 آسیا رسوندیم، یعنی الان از 13 تا تیم بهتر شدیم نسبت به قبل و تمام هدف ما اینه که طی یکی دو سال آینده انشالله جزو 8 تیم و در نهایت جزو 4 تیم رنکینگ اول آسیا باشیم انشالله. ما تا الان تونستیم تیمایی که جزو 8 تیم اول آسیا هستن به جز 4 تیم اول 4 تای دیگر رو شکست بدیم، حتی تیم ازبکستان که جزو 4 تیم اول آسیا هست شکست دادیم در مسابقات کافا و این نشون میده که چقدر پتانسیل قوی داره تیم ملی افغانستان و انشالله با کارهای فنی که انجام میدیم و کمک مربیان و فدراسیون فوتبال افغانستان دنبال این هستیم که بتونیم انشالله هنوز از این چیزی که الان شما میبینید برای افغانستان و فوتسالش انشالله روزهای بهتری رو شاهد باشیم.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای مرتضایی عزیز، مشکلات عمده تیم ملی در حال حاضر چیست و چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد؟
عرضم به حضورتون که خدا رو شکر حالا در جزئیات مشکلاتی داشتیم، ولی در کل به شما عرض شود که کار به خوبی داره شکل میگیره. یکی از مشکلات اینه که متاسفانه تیم ملی فوتسال افغانستان نمیتونه میزبانی مسابقاتی رو در فوتسال بر عهده بگیره در کشور خودش، هرچند که هوادارهای بسیار زیادی در فوتسال افغانستان هست و اگر مسابقه در افغانستان برگزار بشه من میدونم که بالغ بر 10,000 نفر حداقل از این مسابقه بازدید خواهند کرد، اما این یه مشکلیه که انشالله توی یکی دو سال آینده امیدواریم که در خود افغانستان حل بشه و با همکاری فیفا بتونیم میزبانی های مسابقات رو خود افغانستان در کشور خودش انشالله بر عهده بگیره و تمام توانمون رو برای این مسئله خواهیم گذاشت. این مشکل اصلیه و یکی از مشکلات اساسی در افغانستان همین که به صورت حرفه‌ای به فوتسال فکر نمیشه. چرا؟ چون خیلی فوتسال رشد نکرده به لحاظ حرفه‌ای در افغانستان و با وجودی که بازیکن‌های خوبی داریم ولی اونا عمدتاً به کارهای دیگه غیر از فوتسال مشغولن و انشالله که بتونیم یکی یکی بازیکن‌های خوب رو در لیگ‌های معتبر آسیا و دنیا انشالله شاغل کنیم که بتونن حرفه‌ای انشالله فوتسال رو دنبال کنن.
گفتگویی بود از سید جمال‌الدین سجادی با مجید مرتضایی مربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان. مرادی پور مدیر کل اجتماعی سازمان ملی مهاجرت ایران از شروع ثبت نام دانشجویان اتباع و مهاجرین خارجی در سامانه سهما خبر داد و گفت ساماندهی اتباع خارجی مجاز در ایران در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه دانشجویان توسط سازمان ملی مهاجرت در حال انجام است. مرادی پور افزود از آنجایی که شناسه یکتای سازمان ملی مهاجرت وزارت امور داخلی ایران مبنای ارائه خدمات توسط تمامی دستگاه هاست، دانشجویان میبایست جهت دریافت شناسه یکتا و بهره‌مندی از سایر خدمات به سامان مراجعه بکنند. و ادامه داد دانشجویان اتباع و مهاجرین خارجی از روز سه شنبه 28 قوس 1402 با مراجعه به سامانه سهما به نشانی IR Migration org.ir نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت کد اقدام کنند و دانشجویانی که قبلا موفق به دریافت شناسه یکتا نشدند در زیر سامانه دانشجوی سامانه سهما نسبت به ثبت اطلاعات اقدام بکنند. مدیر کل اجتماعی سازمان ملی مهاجرت ایران در پایان گفت دانشجویانی که شناسه یکتا ندارند در سامانه سهما قسمت فاقدین شناسه اطلاعات اولیه را ثبت بکنند و بعد از آن با مراجعه به اداره کل اتباع خارجی ولایت ها و یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال شناسه یکتا دریافت کرده و مجدداً با شناسه ثبت نام نمایند. افغانستان که کشور چند قومی است، فرهنگ و عنعنات مختلف در میان باشندگان آن به عنوان یک اصل پسندیده هنوز حکمرانی میکنه و مردم هم با کمال احترام از آن پیروی میکنند. در این میان مهریه بلند عروسی در میان خانواده ها برای شکل گیری یک ازدواج با معضلی تبدیل شده که خانواده ها را طبقاتی ساخته و همینطور زندگی شمار زیادی از جوانان را در حالی از ابهام قرار داده. از سوی دیگر وضع مهریه بلند در شکل گیری ازدواج باعث شده که شماری از جوانان اقدام به مهاجرت های غیر قانونی بکنند و برای گردآوری هزینه عروسی سالها در کشورهای دیگر کار کنند که خب این روزها میشه که به گونه قابل ملاحظه این مسئله را دید. این در حالی است که حکومت فعلی برای تعیین مهریه هنوز قانون یا مقرره ای را وضع نکرده و این اصل در نقاط مختلف افغانستان در مقیاس‌های متفاوت قابل اجراست و برای بسیاری به دردسر مبدل شده. دعوت می‌کنم در همین خصوص گزارش بشنوید از همکارم سمی خاوری.
مهریه بلند عروسی روزگار شماری از جوانان را در تخار سیاه ساخته است. افغانستان که کشور چند قومی است، فرهنگ و عنعنات مختلف در میان باشندگان آن به عنوان یک اصل پسندیده هنوز حکمرانی می کند و مردم نیز با کمال احترام از آن پیروی می نمایند. در این میان مهریه بلند عروسی در میان خانواده ها برای شکل گیری یک ازدواج به معضل تبدیل شده که خانواده ها را طبقاتی ساخته و نیز ادامه زندگی شمار زیادی از جوانان را در حاله از ابهام قرار داده است. تازه این فرهنگ در تخار چنان گسترش یافته که شمار زیادی از جوانان قادر به خواستگاری دختر آدمهای سرمایه‌دار و یا یک فرمانده محلی نیستند و دلیل آن تفاوت طبقاتی خانواده ها می باشد که برای هر خواستگاری مهریه را بلند نشان می دهند تا هر کسی جرأت خویشاوندی با آنان را نداشته باشند. گذاشتن مهریه بلند در شکل گیری ازدواج ها تا آخرین مرحله و حتی با اتمام محفل عروسی گره خورده با اما و اگرهای است و هر لحظه امکانی از همپاشیدن این رشته وجود می داشته باشد. از سوی دیگر وضعی مهریه بلند در شکل گیری ازدواج منجر شده است تا شماری از جوانان اقدام به مهاجرت های غیر قانونی نمایند و برای گرد آوری هزینه عروسی سالها در کشورهای دیگر کار نمایند که این روزها میتوان آن را به گونه قابل ملاحظه در اطراف خود دید.
5 سال میشد نفاتی هستم، او دیگه در ایران است، مرم دیگه چالک است، دیگه چیزای گوسپند، دیگه می چیزای خضریزه زیاد است، تقریبا کل لگش یک لگ 12 لگ میشه، دیگه این رو بچه یعنی فرکاله نمیتونه، به خاطر همین دیگه 5 سال میشه که من دیگه نمیتونم، فرکاله نمیتونه.
تنها آقایان پسر نیستند که از این فرهنگ ناپسند آسیب دیده اند. بانوان زیادی نیز قربانی این سیاست نادرست در خانواده ها شده است که اکثرا آماده صحبت در مورد گذشتهشان نیستند. برای بررسی ابعاد مختلف این نگرانی با مادران صحبت میکنیم که از دید آنان این رسم و رواج نادرست است و باید برای آن محدودیت وضع گردد.
یک بچه هم 4 سال میشه که نامزد است، قالین تویانی زیاد است، 4 سال میشه توی کار نمیتونیم. ام پدر دختر تویانه زیاد میگیره، قالین دختر بلند است، یک دو تا دیگه هم بچه بزن دارم. او را هم نکاح کردن نتونستیم، دیگه هم زن دادن میتونیم. ایست قاطی و قیمتی است. بچه من 3-4 سال میشه که ایران رایی کردم، هم پیسه ها برد، هم را توی کردم نتو، هم که نامزد شد. دیگه توی کردن شمانده.
ما 1-3-4 تا دختر خواه به شوهر دادیم. خواه شوهرم قالین و تویانه را پیش داماتان زیاف گرفت. 3-3 لک گرفت جیز سایی هم نکرد دیگه. خواه ام دخترها جیز سایی که نکرد خوشو و ننو تانش میتا که پدرت گرفت جیز سایی نکرد برد. حالا دخترم هم روز راحت خوبش نیست، روز زندگیش خوبش نیست دیگه.
اسما یک از قربانیان این سیاست که 5 سال می شود نامزاد است و هنوز ازدواج نکرده در این خصوص چنین می گوید.
4 سال بود که نامزاد بودم، مصرف عروسی زیاف بود، مهریه هم 4 لک بود و پدرم از زیاف درخواست بود، زیاف بوده تیانه زیاف بود نبود برشان، پره کلا نکنستم بودم، مهریه زیاف سبب شد که مدیداشا این پلنم بداشته. 3 آینده دخترشان باشن، در فکر آینده دخترشان باشن، مهریه بلند را چی میکنن؟ دخترشان پسان روزش خوب نمی باشد، دیگه از یک عروسی کلا نمیتونه، عروسی که از بزرگ پنیرویش بشه، پدرش از مزیاف گرفت، آینده همانشان خراب است دیگه. مهریه را کم کنند.
در همین حال عالمان دینی میگویند مهریه برند جواز قانونی ندارد و باید خانواده ها بالای فرزندانشان قیمت گذاری نکنند.
نکاح با مهری بالا سبب می شود که برای جوان ها و دخترای جوان و مردان جوان یک ذره فحشا را به مردم اضافه کنه، چرا که نمی تواند که مردم از قبیل کاروباری که فعلا در افغانستان صورت داره دی نمی تونه که با هم دیگر اینا نکاح شرعی اسلامی را به دست بیارن. این مهری بالا سبب می شود که این انسان ها خدای نخواسته مرتکب گناه های کبیره شود. یک مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که بهترین نکاح و با خیرترین و با برکت ترین نکاح در نگاه دین اسلام همون نکاحی است که اون نکاح با مهریه‌اش و مصارفش کم باشه.
این در حالی است که حکومت کنونی برای تعیین مهریه هنوز قانون یا مقرره را وضع نکرده و این اصل در نقاط مختلف افغانستان در مقیاس‌های متفاوت قابل اجرا است و برای بسیاری به دردسر مبدل شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
این هم گزارش سمی خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعت 7:21 تقریبا 22 است که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. تا زمانی که فرصت باقی است من یک دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. سازمان حفاظت از کودکان با نشر گزارش تازه‌ای میگه که تقریبا 8 میلیون کودک در افغانستان، یعنی از هر 3 کودک یک نفر، در سال جدید میلادی با سطوح بحرانی گرسنگی مواجه خواهند شد. این سازمان با استناد به سیستم جهانی نظارت بر گرسنگی گفته که تعداد افرادی که در طول ماه‌های زمستان در افغانستان با بحران یا سطوح اضطراری گرسنگی مواجه میشن افزایش پیدا میکنه، هرچند که وضعیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته. بر اساس آمار سیستم جهانی نظارت بر گرسنگی تخمین زده میشه که 15.8 میلیون نفر، یعنی بیش از 1/3 جمعیت افغانستان، تا قبل از مارچ 2024 با عدم مسئولیت غذایی حاد روبرو شوند که تقریبا نیمی از اونا، یعنی 7.8 میلیون نفر، کودک هستند. و گفته یه سازمان حفاظت از کودکان در طول زمستان فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کند و قیمت مواد غذایی و سوخت معمولاً افزایش می‌یابد. خب این هم خبر دردناک دیگه‌ای بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و این روزها از این خبرها متاسفانه بسیار زیاد می‌شنویم و هشدارهایی که در ارتباط با فقر و گرسنگی در داخل افغانستان داده میشه، انشاءالله که جدی گرفته شود و فکر جدی برای مردم افغانستان شود. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دل نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. عیش داند دل سرگشته پریشانی را، ناخدا باد بود کشتی طوفانی را. عشق در غم کده دیده ندارد قیمت، از بن چاه برآرین مه کنعانی را. عشق نبود به امارتگری عقل شریک، سیل از کف ندهد صنعت ویرانی را. باریابی چو به خاک در صاحب نظران، چین دامان ادب کن خط پیشانی را. زیر گردون نتوان غیر کثافت اندوخت، ناخن و موست رسا مردم زندانی را. لاف آزادگی از اهل فنا نازیباست، دامن چیده چه لازم تن عریانی را. جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود، نسبت نیست به شیراز سخندانی را. نتوان یافت از آن جلوه بیرنگ سراخ، مگر آیی نکنی دیده قربانی را. بازگشتی نبود پای طلب را بیدل، سیل ما نشنود افسون پشیمانی را.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز. غزلی هست که میتونیم بگیم تقریبا صائب‌وار هست، یعنی در فضای عمومی شعرهای مکتب هندی است. چون در شعر مکتب هندی که به هر حال بیدل هم به او مکتب تعلق میگیره، ما چندین شاعر داریم که یک سبک نسبتا عمومی دارن، ولی بیدل یک مقداری ویژگی های خاصتری در شعرش هست که خب البته در بعضی از شعرها همون فضای عمومی بیشتر رعایت میشه. و در این سبک عمومی مکتب هندی چیزی که بسیار اتفاق میفته به نوعی مدعا مثل هست یا اسلوب معادله، یعنی این که شاعر در یک مصرع از شعر یک حکمی رو بیان میکنه، در مصرع دوم مثالی برای او میاره. مثلا میگه که عشق نبود به امارتگری عقل شریک. عشق اهل امارتگری مثل عقل نیست، بلکه بیشتر سعی میکنه خراب بکنه. بعد در مصرع دوم مثالی میاره برای او، سیل از کف ندهد صنعت ویرانی را. سیل فقط کارش ویران کردن هست، که البته خب در نظر عاشقان و عرفا در خود این ویران شدن یک نوع آبادی هست. یا یک بیت دیگر دارم اینجا داره که هم جالبه، میگه جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود. فرض کنیم آدم کل کتاب جمع بکنه، خب این حکمتی و معنی به اون شخص ارزانی نمیکنه. مثل این هست که او شیرازه کتاب ها، که او قسمتی هست که کتاب ها رو چسب میزنن و میدوزن به هم، او هم ورقه های کتاب رو در کنار هم میاره ولی سخندان نمیشه. جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود، نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را. خدا حافظ شما تا غزل دیگر و روزی دیگر.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیامی اعلام کرد کشورهای جهان موضوع پناهجویان افغان را نادیده نگیرند و از آنها به عنوان ابزار فشار استفاده نکنند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز از 18 دسامبر روز بین المللی مهاجر با حضور مقامات بلندپایه، نهادهای بین المللی، نمایندگان سفارتخانه کشورها و نمایندگان وزارتخانه های دولتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طی مراسمی در کابل تجلیل کرد. در این محفل بیانیه ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان توسط عبدالستار قرائت شد. در این بیانیه آمده که مسئله مهاجرین یک موضوع بشری است و کشورها نباید از آن استفاده سیاسی کنند. بیانیه می‌افزاید که راه فشار بر مهاجران نتیجه بخش نیست و باید به تدریج مهاجرین بازگردانده شوند تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود. در این بیانیه تاکید شده است که تمام نهادهای امدادرسان و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌هایشان را به مهاجرین ادامه دهند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان هم در این مراسم گفت که مهاجرت از زمان شوروی سابق در افغانستان آغاز شده و میلیون‌ها نفر از افغانستان و دیگر کشورها مهاجرت کردند و این روند تا هنوز ادامه دارد. و یفسود آمریکا در افغانستان شکست خورد و تمامی کارکردهای آمریکا خلاف تمامی قوانین انسانی و بین‌المللی است. حقانی از مهاجرین افغانستانی که در دیگر کشورها به سر می‌برند خواست تا دوباره به کشورشان بازگردند و در آبادی افغانستان سهم بگیرند. سرپرست وزارت امور مهاجرین طالبان افسود امارت اسلامی با تمام توان با مهاجرین برگشت کننده از کشورها همکاری می‌کند و باید در این راستا ملت هم همکار باشد و کمک‌های مردم با شفافیت کامل به عودت کنندگان توزیع خواهد شد. رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان هم در این محفل طی سخنانی از کارکردهای حکومت طالبان و خصوص وزارت امور مهاجرین در راستای ارائه خدمات به مهاجرین بازگشت کننده قدردانی کرد. وی بر ادامه کمک‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و مهاجرین اخراج شده تاکید کرد. مولوی عبدالسلام حنفی معین اداری رئیس الوزرای طالبان هم بار دیگر از اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی انتقاد کرده و آن را خلاف تمام قوانین پذیرفته شده بین المللی خوانده است. او ادعا کرده است که طالبان توانستند روند بازگشت مهاجران را با بهترین شکل مدیریت کنند. ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی ریاست الوزرا هم در این نشست با اشاره به اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشورهای همسایه و جنگ در غزه از برخورد دوگانه جامعه جهانی انتقاد کرد. او از جامعه جهانی خواسته است تا به حقوق مهاجران احترام بگذارد و از فاجعه جاری در غزه هم جلوگیری کند. بررسی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشان می‌دهد که سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در اوت 2021 توسط طالبان قابل پیش بینی بوده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش اعلام کرد که با وجود سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت کاخ سفید با روند تحقیقات این کمیته درباره خروج از افغانستان فعالیت‌های خود را در این زمینه همچنان پیش می‌برد. یکی از دستیاران کمیته روابط خارجی آمریکا با واشنگتن اگزامینر گفت در 6 ماه گذشته با وجود تمام مخالفت‌ها آنان توانستند بیش از 15 مصاحبه مهم با مقامات دولت بایدن و دولت سابق آمریکا تهیه کنند. دستیار کمیته روابط خارجی آمریکا که نامی از او در گزارش برده نشده میگوید آنچه تاکنون آموخته‌ایم این بود که سقوط کابل کاملا قابل پیش بینی بود. بر اساس این گزارش تحقیق این کمیته در چند مورد از جمله پایبندی دولت بایدن به توافقنامه دوحه، حفظ پایگاه هوایی بگرام و میدان هوایی کابل و همچنان روند تخلیه ادامه دارد. مایک مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم به این نشریه گفت دولت بایدن دوست دارد آمریکایی‌ها خروج آشفته از افغانستان را فراموش کنند. و افسود این خروج دشمنان ما را در سراسر جهان جسورتر کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان از کمک 110 میلیون دلاری نهاد مشارکت جهانی برای آموزش و بخش آموزش کودکان در افغانستان استقبال کرد. و گفته وی آموزش اساس پیشرفت و خودکفایی کشور است. کرزی همچنین از طالبان خواسته است که هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را برای دختران بازگشایی کند و سهولت‌های لازم را برای آموزش کودکان در سراسر کشور فراهم سازد. شماری از تاجران افغانستان بار دیگر خواهان آزادسازی کالاهای بازرگانیشان از بندر کراچی پاکستان شدند. شماری از تاجران در یک نشست میگویند که 1000 کانتینر کالاهای تجارتیشان در بندر کراچی پاکستان از 2.5 ماه به این سو متوقف شده و حکومت طالبان باید در هماهنگی با پاکستان این کالاها را آزاد سازد. به گفته آنان در بیش از 2 ماه گذشته به علت مسدود ماندن کالاهایشان در بندر کراچی زیانهای هنگفت مالی به آنان رسیده است. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که حکومت موقت پاکستان وعده سپرده تا کانتینرهای متوقف شده از بندر کراچی را آزاد کند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر حمایت این حکومت از مطبوعات تاکید کرد. عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز در نشستی با فعالان رسانه و ویژه مطبوعات در کابل گفت که روزنامه‌ها باید تقویت شوند. وی با بیان این که حکومت نباید روزنامه‌ها را تضعیف کند گفت در صدد برطرف کردن نیازهای فنی و مالی روزنامه‌ها هستیم. صبغت الله وسیل، معاون منابع و اداره وزارت معارف، نیز در این نشست گفت در تمام کشورها برای آزادی بیان حدود وجود دارد و آزادی بیان نباید سبب نفاق میان مردم شود. در این نشست نماینده مطبوعات افغانستان هم در اظهاراتی با اشاره به مشکلات فعالیت رسانه‌ها در کشور گفت که حکومت باید از رسانه‌ها پشتیبانی کند. محمد ابراهیم نبیل، نماینده مطبوعات، گفت حکومت باید به مطبوعات توجه جدی داشته باشد و روزنامه‌نگاران نیز در مقابل به منافع ملی پایبند باشند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن درباره برخی از موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به توکیو سفر کرده است، در دیدار با خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن درباره گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه ژاپن همچنین توافق کردند که برای پایان دادن به رنج غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه همکاری کنند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، بنا به دعوت رسمی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ژاپن، روز دوشنبه وارد توکیو شد. وبینار بین المللی حسابرسی دستاوردهای آموزش عالی با حضور 27 شرکت کننده از جمله ایران به میزبانی روسیه برگزار شد. این وبینار با موضوع حسابرسی دستاوردهای آموزش عالی و با حضور دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار برگزار شد و کشورهای حاضر به ارائه دستاوردها و همچنین تشریح وضعیت آموزش عالی در کشورهای خود پرداختند. رحیم بابا کریمی، مدیر کل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات ایران، در این نشست برخی از دستاوردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور در حوزه آموزش عالی شامل ایجاد انضباط مالی به واسطه رسیدگی به اجرای کامل حسابداری تعهدی، شفافیت در نظام مالی به واسطه پیگیری استقرار حساب واحد خزانه و انتقال حسابهای بانکی مراکز و مؤسسات به بانک مرکزی و انسداد حسابهای غیر خزانه‌ای در جهت رصد گردش مالی و جلوگیری از رسوب منابع مالی دولتی را تشریح کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه از رئیس دانه آقای نایه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین انصاریان را خواهیم شنید درباره جایگاه قلب مؤمن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه و الذی خبث. اما زمین آلوده، زمین شنزار، زمینی که پر سنگ، پر خاره، پر تیغه، کاریش نمیشه کرد، بارون میباره، ولا یخرج الا نکدا، یه تعداد علف بیفایده خشک بیسود ازش بیرون میاد که روندگانی هم که میرن از محل به اون علفای خشک بیرنگ بیسود نمیگذارن. حالا بیایم سراغ قلب. قلب زمین خداست. اگر بلد طیب باشه، خیلی دقت بفرمایید، یعنی قلب آلوده به حسد، کبر، ریا، غرور، خشم و کینه نسبت به دیگران و منیت، دوئیت نباشه، خداوند متعال اون چه رو برای قلب به عنوان عبادت قرار داده که ایمان به خودش و قیامت و انبیا و فرشتگان و قرآنه تحقق پیدا میکنه، ولی قلب حسود نمیتونه عبادت کننده خدا باشه، چون حسد معنیش اینه که خدای من به تو ایراد دارم، بی خود به این آدم این قیافه زیبا رو دادی، بی خود به این آدم این زندگی آروم رو دادی، من تحملشو ندارم، من تحمل ندارم این آدم خوشه، تحمل ندارم این آدم مشکل نداره، تحمل ندارم این آدم رو همه احترام میکنم، تحمل ندارم این آدم عالم نویسنده است، تحمل ندارم، این قلب داره شیطان رو بندگی میکنه، یعنی داره به خدا میگه چرا این کارو کردی، و این کفر. حسود نه اینکه قلبش خدا رو عبادت نمیکنه، کافر به پروردگار، یعنی داره میگه در خدایی تو کار درست انجام نگرفته، چرا نبوت رو به پیغمبر دادی؟ این حرف یهودی ها بود. چرا امامت رو به علی ابن ابی طالب دادی؟ این حرف مردم مدینه بود. لذا تا پیغمبر از دنیا رفت ریختن در خونه رو آتیش زدن، بیت المال رو از علی گرفتن، اسلحه رو گرفتن، حاکمیت رو هم گرفتن. همین حسود بودن که ای خدا بی خود به علی انقدر علم دادی، ما تحملشو نداریم، میندازیمش کنار، خودمون همه کاره میشه. این قلب دیگه نمیتونه بنده خدا باشه. هیچ، اون قلبی بنده خداست که میاد پیش امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین میگه علی جان، من فقط برای به دست آوردن رضای خدا ایمان به تو دارم، من هیچ توقعی از تو ندارم، فقط میخوام اقتدا به تو بکنم که خدا از من راضی بشه. خب این قلب داره خدا رو بندگی میکنه، این بلد طیبه. ما برای اینکه قلبمون خدا رو بندگی کنه، چراغ ایمان به خدا و قیامت و فرشتگان و انبیا و قرآن درش روشن بشه، طوفان‌های خطرناک خاموش کننده این چراغ رو باید کنار بزنیم. حسد خاموش میکنه چراغ عبادت قلبو، بخل خاموش میکنه. قرآن میگه خدا بخیل و نه این که دوست نداره، به پیغمبر میگه به پولدارای بخیل هر کی میخواد باشه خبر از عذاب دردناک بده، و الا قلب اگه بندش باشه که بندش رو جهنم نمیبره، روان اگر بنده خدا باشه که خدا روانی که بندش دوزخ نمیبره، بدنی که بنده خداست که خدا دوزخ نمیبره. خدا خیلی کارش حساب داره. طوفان‌ها نباید در قلب ما بوزن که چراغ‌های ملکوتی رو خاموش بکنن. قلب نباید حسود باشه، نباید متکبر باشه، نباید بخیل باشه، نباید حریص باشه، نباید اهل کینه باشه، نباید.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتی تان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.